أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با مسئله‌ای که در او بحث مشتبه شدن خور و بول مطرح بود، نمیدونستیم این خور و بولی که باش اصابت کردیم یا در مقابلمونه آیا نجسه یا نجس نیست. طبیعتا نمیدونیم آیا متعلق به حیوانات نجس العین یا متعلق به حیوانات نجس العین نیست. نمیدونیم آیا متعلق به حیواناتی است که خور و بولشون نجسه یا متعلق به حیواناتی است که خور و بولشون پاک. اینجا در جلسات گذشته گفتیم یا شبه حکمیه است یا موضوعیه، و باز دوباره مطرح کردیم به این که آقایون گفتن مطلقا چه شبه حکمیه باشه چه موضوعیه باشه اصالت و طهارت جاری میشه. منتهای فرقی وجود داره. اگر شبه حکمیه باشه ابتدا باید فحص کنند و بعد اصالت و طهارت رو جاری کنند. اگر شبه موضوعیه باشه طبیعتاً دیگه فحص هم لازم نداره. علت این که در شبهات موضوعی هم فحص لازم نیست جای خودش مطرح شده. حالا بعضی ها با تمسک به روایات و اطلاقاتش، بعضی ها با یه حکم استیادی از اشباه و نظائری که در فقه مطرح شده. اما در این مورد اشکالاتی شده بود. یه اشکال مرحوم صاحب جواهر بود که خب ایشون ترک کرده بودن، و دیروز بهش اشاره کردیم به این که این اشکال از شأن ایشون هم بعیده، به خاطر این که یه قید تکلیف و قید مکلف و به درش قاطی شده بود، اینکه شک ما در تکلیف باشه یا در مکلف و به باشه، و پاسخ رو هم به نوعی از بیان مرحوم آقای خویی خوندیم که دوباره دیگه تکرارش نمی کنیم. اما اشکال جدید که دومین و سومین اشکال باشه در جاییست که ما شک در معکول لحم بودن این حیوان داریم. مثلا یک خور و بولی متعلق به خرگوش، و ما نمیدونیم خرگوش حلال گوشته یا حرام گوشت. اگه حلال گوشت باشه طبیعتا خور و بولش پاک، اگه حرام گوشت باشه نجس. حالا خود خرگوش چجوریه؟ اینجا گفته شده اصل عبارت است از حرمت گوشت، و چون اصل عبارت است از حرمت گوشت شما اصل موضوعی دارید در اینجا، و اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم. دقت کنید این یه بحث معروف فنیست و علتش هم برمیگرده به حکومت اصلهای موضوعی بر اصلهای حکمی. یه مثال ساده بزنم تا مطلب روشن بشه. شما الان شک دارید که آیا آب تو لوله دارالشفا هست یا نه. شک دارم آیا آب قطع شده یا آب نیست. چرا شک دارید؟ چون خبر بهتون رسیده که احتمالاً اون لوله‌ای که محله رو آب میاره اون ترکیده، پس شک شما در لوله آب دار و شفا به این علته که شک در لوله مرکزی شهر دارید. حالا اگر احیانا اون شک لوله مرکزی شهر با یک استصحابی، با یک اصلی، با یک دلیلی مرتفع شد، این شک هم مرتفع میشه، این شک معلول اوست، اون شک علت اینه. هر جا یه اصلی در ناحیه شکی که سببیست جاری بشه دیگه موضوع شک مسببی رو بر میداره، شک سبب علت برای شک مسبب. خب شک سبب بره، شک مسبب هم میره دیگه. شک های موضوعی علت برای شک های حکمی هست. شما میگید نمیدونم ارنب حلال گوشته یا حرام گوشت، و چون نمیدونم حلال گوشته یا حرام گوشت، چون شک در حلیت و حرمت دارم، شک دارم در طهارت و نجاست خورش. این اگه ازت بپرسن چرا شک در طهارت و نجاست خورش داری، میگی چون شک در حلیت و حرمتش دارم. پس شک شما در حکم معلول شک شما در موضوع، و اگر اصلی در ناحیه موضوع جاری شد دیگه نوبت به شک در مسبب یعنی در حکم نمیرسه. به همین جهت هم میگن شکای موضوعی حاکم بر شک حکمی هست. هر شکی که در ناحیه موضوع جاری میشه حکومت داره بر شکی که در ناحیه حکم جاری میشه، موضوعشو برمیداره. خب در اینجا گفتن آقا مگه اصل حرمت گوشت نیست؟ چرا؟ شما نمیدونی یه گوشتی حلاله یا گوشتی حرامه، اصل چیه؟ اصل حرمت گوشته. وقتی اصل حرمت گوشته طبیعتاً شما باید بگی اصل اولیه اینه که این حرام گوشته، این اصل مانع اصالت و طهارت میشه، چون شک در ناحیه موضوعه. شبه خیلی شبه قشنگیه، میگه شما میخواستی اصالت و طهارت رو جاری کنی در حالی که چی داری؟ در حالی که حضرت عالی شک در ناحیه موضوع داری. خب این اشکال. جوابی که به نظر میرسه از این میشه داد اینه که شک مادر این که این حلال گوشته یا حرام گوشته درسته، سببی است، اما حکم الهی اصلا روی حرام گوشت و حلال گوشت رفته که بخواد این موضوع او باشه. حرام گوشت و حلال گوشت عنوان مشیره، موضوع حلال گوشت و حرام گوشت نیست، بلکه برای اینکه بگن ارنب حلاله، برای اینکه بگن مثلا فرض بفرمایید گربه خور و بولش نجسه، بعد بگن شیر خور و بولش نجسه، اسد، ببر، اینا رو اومدن با یه عنوان مشیر بهش اشاره کردن، و الا اینجور نیست که حکم متوقف بر حرمت و حلیت گوشت باشه. و این بحث رو قبلا گفته بودیم. به عبارت دیگه حکم مستقیما رو این حیوانات نشسته، نه اینکه حکم رفته رو حلال گوشتی و حرام گوشتی، به تبع حلال گوشتی و حرام گوشتی رفته رو این حیوانات. پس اصلا موضوع حلیت و حرمت گوشت نیست. حلیت و حرمت گوشت اگر موضوع بود حرف خوبی بود، ولی حلیت و حرمت گوشت اصلا موضوع نیست. این جواب اصلیه که ما میدیم. لذا ما میگیم اصلا حرمت و حلیت گوشت موضوع طهارت و نجاست نیست که شما بخواید بگید حلیت و حرمت رو به صورت اصل موضوعی درش اصل عدم حلیت جاری میکنیم، دیگه نوبت به طهارت نمیرسه. بله نه دیگه، اونجا قبلش گفته بودیم که اینجا درست حکم رفته رو این، ولی این از باب یه عنوان کلیه که میگم. دقت کنید مثلا مثل چی؟ الان ملاک اکرام هر کدام از آیونی که اینجان یه چیزه. ملاک اکرام یکی اینه که مثلا میگیم سیده، یکی ملاک اکرامش اینه که ملا با سواد، یکی ملاک اکرامش اینه که مثلا سنش بالاست، یکی ملاک اکرامش اینه زهدش بالاست. اما من میخوام جمله‌ای بگم همه رو شامل بشه، میگم کسانی که اینجا هستند رو اکرام کن، این کسایی که اینجا هستند رو اکرام بکن. اینجا بودن ملاک نیست، این صرفا مشیر به افراده. اینجا در مسئله ملاک حرمت و حلیت اکل نیست، ملاک دونه دونه شون هر کدوم ملاک خودشو داره، شیر مال خودشو داره، ببر مال خود، ولی دونه دونه که نمیتونسته بیاد بگه. یعنی من اگه اومدم میگفتم اینجا زید اکرام کن، عمرو اکرام کن، بکر اکرام کن، خب این لغویت زیاد میشه. یه چیزی گفتم شما فعلا حکم دستت بیاد. این که مالا یوکل نجسند، ما یوکل خور و بولشون پاکه، حکم با ملاکه این نرفته، بلکه حکم روی این عنوان به عنوان یک عنوان مشیر رفته تا اینکه بگیم یه عنوان دارای موضوعیته. خب این یه جواب. مرحوم آقای خویی ایشون یه جواب دیگه میدن، میگن که حکم روی حرمت عقل رفته، درست، ولی روی حرمت عقل واقعی رفته و نه روی حرمت عقل ظاهری. اگه چیزی واقعا حرام گوشت بود، واقعا حرام گوشت بود، درسته، اینو میشه درش حکم نجاست رو جاری کرد. اما شما با اصل حرمت واقعی که ثابت نمی کنید، حرمت ظاهری ثابت میکنید. استصحاب حرمت عقل این صرفا حرمت ظاهری رو ثابت میکنه. بدونیم اصل حرمت حلیت نجاست وجوب هر حکمی رو که ثابت میکنه اینا ظاهری هن، واقعی نیستن. یعنی حضرت عالی الان نمیدونی که دستت پاکه یا نه، میگید که دیروز پاک بود و الان کماکان استصحاب طهارت میکنه. این طهارت طهارت واقعی نیست، طهارت ظاهریه و این همونیست که میگیم جعل حکم مماثل میکنه، یه حکمی رو مثل او درست میکنه، به بیانی که آقای آخون توی بحثای کفایه میگفت. پس اصل عدم حلیت عقل که یه اصل عدم ازلی هم هست، میگیم در ازل این هنوز حلال نبود و الان کماکا، این اصل حلیت یا اصل حرمت، اینها حلیت و حرمت ظاهری رو ثابت میکنند، نه حلیت و حرمت واقعی رو. و حکم مترتب بر حرام واقعی شده، لذا اصل نمیتونه موضوع درست کنه. به عبارت ساده تر، اون چیزی خور و بولش نجسه چه حرمت عقلش واقعی باشه، نه حرمت عقلش ظاهری باشه. خب این فرمایش ایشون عبارتشون ببینیم، صفحه 147 باید باشه ها، ولی جواب 647. ولی جواب انزالک ان نجاست بول و خور انما تترتب على الحرمت الثابته على الحیوان فی نفسه لا من جهت عدم وقوع تزکیت علی او من جهت حرمت اکل الحیوان حال حیاته. میگه نجاست بر حرمتی که ثابت بر حیوان فی حد نفسه، نه اون حرمتی که از عدم تزکیه میاد، یا اون حرمتی که میگیم چون زنده است میاد. و حرمت ثابته به اصل از این قبیل نیست، یه حرمت دیگه ایه. لأنهما انما ثبتت للحیوان به لحاظ حالت شک فی حلیته و حرمته و من جهت شک فی تزکیه یا من جهت استصحاب الحرمه. خب این فرمایش ایشو دقت کنیم، اگر مراد ایشون اینه که ما حرمت گوشت نداریم خوبه، اما اگر مرادشون اینه حرمت گوشت داریم و اصل نمیتواند او رو ثابت کنه، این اشکال وارد نیست. از بیرون توجه بدم، اون عبارت ما میگوییم اونم تمام نیست، باید بعدن اصلاحش کنیم. سوال ما اینه چرا این حیوان حرام گوشته؟ شما چه حرمتی رو میخواهید استصحاب کنید؟
در زمانی که زنده بود این حیوان عدم تزکیه داره، یعنی گوشتش حرام بود. الان هم که زنده نمیدونم
قابلیت اصلا زنده نشده، زنده است، ارنب داره میپره مرفل پایی، الان مشکوک نیست. مشکوکه از چه بابی مشکوکه؟ از این باب که زنده رو نمیشه گاز زد خورد. خب گوسفندم هم اینجوره، خیلی خوب، قابلیت تزکیه. یعنی میگید این حیوان نمیدونیم آیا قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. خب این چرا نمیدونید قابل تزکیه هست؟ چون نمیدونید حرام گوشته. حالت سابقتون چیه که میخواید استصحاب بکنید؟ ندارید، حالت سابقه ندارید. ببینید یه وقته میگید اینو نمیدونم، این حرمتی که این گوشت داره به سبب، خوب دقت کنید نکته قشنگیه ها، میفرماید این نمیدونم این حرام گوشته یا نه. میگیم چرا نمیدونی؟ میگه به خاطر این که این وقتی چه زنده بود نمیشد زنده زنده گوشتش خورد، ولان کماکا این حرمت که قطعا مد نظر نیست، به خاطر اینکه گوشتوندم همینجوره زنده زنده نمیشه گوشتش خورد. اگه میگید این نمیدونم قابل تزکیه هست یا نه، شما استصحاب عدم قابلیت تزکیه میکنید، این کار به کار شما نداره، فعلا تزکیه نداریم کاری باشه. میخواید بگید نمیدونم این حیوان در ازل حرامگوش بود و الان که داره راه میره همینجوره. خب اون برای میتونید بگید در ازل نمیدونم حلالگوش بود یا نه، در ازل جعل حرمت براش نشده بود، در ازل جعل حلیت هم براش نشده بود. هم اصل عدم حلیت داریم هم اصل عدم حرمت. بلکه اگر بخوایم بریم باید بگیم که یه حرمت یه اباحه اصلیه‌ای داریم که اون بالاخره در این جاری میشه. نکته در آقای خوییان میگه ما یک حرمتی داریم که این حرمت حرمت ذاتیه، یعنی این چون چون گربس نجسه، این چون اسده نجسه، این یه نوع حرمته. یه حرمت داریم میگیم چون تزکیه نشده نجسه، یه حرمت داریم میگیم چون زندست نمیشه خوردش. سه تا حرمت در یک موجود قابل فرضه. یک موجود جلومونه به نام گوسفند، این گوسفند الان زنده میشه خوردش؟ نه، پس حرام خوردنش چون زنده است. بدون تزکیه میشه خوردش؟ نه، چون تزکیه باعث حلیت گوشتش میشه، اما فی حد نفسه حرامه. نه، ذاتن حرامه، نه، لذا اگه تزکیهش کردی مرد میشه خوردش. پس حرمتی که موضوع بحث ماست حرمت ذاتیه، نه حرمت این که زنده زنده نمیشه خورد یا بدون تزکیه نمیشه خورد. در هر موجودی که در مقابل شماست، هر حیوان وقتی زنده است اونا که نمیشه خورد. یه حرمت داریم ناشی از حیات، ناشی از عدم تزکیه، یه حرمت داریم ناشی از ذات حرام. گوسفند حرمت زنده بودن رو داره، زنده که راه میره نمیتونی گاز بزنی بهش بخوریش، اما ذات حرامو نداره. اما گربه هر دو حرمتو داره، هم زنده نمیتونی بخوریش هم ذاتش حرامه. پس آقای خویی میگه کدوم حرمتا اصل داره؟ حرمت اون غیر ذاتی، اون اصل داره، اصل حرمت اکله. کدوم حرمت موضوع برای نجاست حرمت ذاتی؟ حرمت زنده نمیشه خورد اون اصل آدم حرمت داره، حرمت ذاتی موضوع برای نجاست و طهارت خور و بوله. اینا دو تا حرمت مختلفن. یه بار دیگه عبارتشون ببینید، مطلب درستی گفتن. ول جواب عن ذلک، نجاست خور و بول بر حرمت ثابت بر حیوان فی حد نفسه جاری میشه، نه از اون حرمتی که نه بر اون حرمتی که به سبب اینکه زنده نمیشه خورد. من جهت حرمت اکل الحیوان حال حیاته، زنده نمیتونی بخوریش، یا از این جهت که اگه کشتیش هم نمیتونی بخوری. و حرمت ثابت به اصل از این قبیلا نیست، از این حرمتی که زنده نمیشه خورد. خب اون حرمتی که حالا اصل دارید، اصل حرمت عقل، این کدوم حرمت رو استثاب میکنه؟ حرمت دومی رو، حرمت ذاتی رو استثاب بر نمیداره. حرمت ذاتی عقل چه استثابی روش میره؟ حرمت ذاتی عقل اگرم شک داری حالت سابقه نداره، من نمیدونم این حیوان حرام گوشته یا نه، حالا سابقش کدومه؟ حرام گوشتی من حیث بعد المرگ نیست، حرام گوشتی ذاتیشه. حرفشون درسته. خیلی خوب، اون ما میگوییم ما غلطه، باید برش داریم. اشکالی که با آقای خوی گرفته بودیم این باید محضور شد. شاید هم حرام باشه، حالت سابقه نداره، همین حرف هم همونه، نمیدونیم، حالت سابقه نداره، استصاب هم نداره. پس شما میخواستی اصل موضوعی درست کنی، اصل موضوعی درست نشد. اما اشکال دوم توجه بکنیم، مستشکل میگه که ما قاعده اولیه در خرعبول نجاسته، ازش یه چیزهای استثناء شده، یعنی چند نشاره از ابتدا به شما گفته که بول نجس است الا ما یؤکل لحمه. ابتدا همه نجسن، بعضی ها استثناء شد. خب شما شک در ما یؤکل لحمه و ما لا یؤکل لحمه بودن داری، شک در مستثنا داری، شک شبهه مصداقیه مستثناست، میشه تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص. ما که قبول میکردیم که هست، ما میگیم میتونیم، ما میگفتیم کلن همه جا میشه تمسک. اما اونایی هم که میگن نمیشه، باز میگن اینجا میتونید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اصل عدم معکول اللحم بودن میاد و این حیوان رو میگه این در ازل معکول اللحم بود یا نه؟ نبود. قبل از اسلام معکول اللحم بود یا نه؟ نبود. بعدش هم نبود. میگیم در ازل آیا حلیت اکل برای این حیوان جعل شده بود؟ میگیم در ازل جعل نشده بود. نه، در ازل پیغمبری نبود که جعل بشه. ازل یعنی این، یعنی وقتی هیچ حکمی نبود، وقتی هیچ حکمی نبود طبیعتا این حرمت و حلیت هم نبود. وقتی هیچ حکمی نبود حلیت اکل هم نبود. خب بعد شک داریم شد یا نه، میگیم نشد. حرمت نمیخوایم ثابت کنیم، همین حرف اینه. ما احتیاج به اثبات و حرمت نداریم، چون گفته العذرتو کلهو یا کلها نجس الا ما یوکل لحمه. تو باید احراز ما یوکل لحمه کنی. اصل عدم ما یوکل لحمه بودن دست عدم ازلی است، بر شما ثابت میکنه که این ما یوکل لحمه نبود. این استصحاب عدم ازلی تو این شبه میاد، تو شبه قبلی نمیاد. تو شبه قبلی برای اینکه هم حکم در ما یوکل لحمه ثابت بود، هم در ما لا یوکل لحمه. خب اگه مخواستی این اصل عدم رو بیاری، اون اصل عدم هم بود. اما اینجا قاعده ما اینه، همه چیز هر نجس است، همه خرق و بولا نجس است الا ما یؤکل لحمه. ما یؤکل لحمه باید احراز کنی. ما یؤکل لحمه بودن هم قابل احراز نیست. چرا؟ چون اصل عدم داره. پس به این بیان شما میتونید بگید که این کماکان تحت عام باقی میمونه. عبارت رو ببینید، ان الحکم به طهارت بول خور مما یشک فی حلیته. از چیزایی که شک داریم در حلیتش، این نمایتم فی ما اذا لم یکن هناک ما یقتضی نجاست مطلق البول. اما اگر یه قولی مثل قوله روایت محمد ابن مسلم بود که از بولی که اصاب بدن او و سیاب او که میگفت سب علیه الماء اینا وارد شده بود، مما دل علی نجاست البول مطلقا، در این صورت خلال ممکن. میدونید چرا؟ چون این مطلقات و این کانت مخصصه تخصیص خوردن به بول مایو کل لحمو، بی تردید تخصیص خوردن، و حیوان مشکوک اباهم اینم از شبهات مصداقیه است، لذا نمیتونید تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص کنید، ولی مقتضای استصحاب عدم کونه محلل العقل علی نحوه استصحاب عدم ازلی، این مقتضاش اینه که این از افراد خاص نیست. همین مقدار که عدم خاص ثابت شد، نتونستید ثابت کنید این تحت خاصه، میره تحت آن انهو من افراد الباقیه تحت آن، لان الخارج که حیوان محلل العقل باشه عنوان وجودیه، محلل العقل بودنم قابل احراز عدمش به استصحاب جاری فی العدام الازلیه. آیا محلل العقل یا نه؟ اصل عدم ازلی میگه نه، و بهی با این حکم میکنیم به دخولش تحت عمومات، و طبیعتا اقتضای عمومات هم اینه. خب حالا مرحوم آقای خویی ایشون اینجا میفرماید که استصحاب در رابطه با احکام الزامی جاری میشه، نه احکام ترخیصی. چرا؟ خوب دقت کنید، این نکته‌ای که ایشون میگن نکته خیلی خوبیه. کلن به این توجه کنید، ده ها بار گفتیم اصل اگر فایده نداشته باشه جاری نمیشه. چراییشم به خاطر اینی که اصل یه اعتباره، اعتبار جایی میاد که خاصیت برش مترتب باشه. شما جایی که خاصیت نداره اعتبار نمیاد. شما شک دارید که این حرام یا حلال، استصحاب میکنی، شک داری که این واجب یا واجب نیست، استصحاب میکنی. اما در احکام ترخیصی استصحاب چرا بکنی؟ شک داریم این حلاله یا حلال نیست، میگه این استصحاب نمیخواد، همینقدر که حرام بودن ثابت نشد کافیه. نکته قشنگش اینه، میگه برای این که بگید یه چیزی حلاله استصحاب حلیت نمیخوایید، همین مقدار که حرمت ثابت نشد کافیه. برای اثبات حرمت اعتبار میخوایید، ولی برای اثبات حلیت اعتبار نمیخوایید. حلیت اصل اولیه است. لذا شک داری که این انگشتر دست کردن حرام یا حلال، شما همین مقدار که گفتی آقا دلیلی بر حرمت نداریم کافیه، لزومی نداره حلیت رو ثابت کنی. حالا ثابت کردن حلیت به چیه؟ یا به دلیل بیاری، یا استصحاب بیاری، یا اعتبار بیاری. ممکنه یکی بگه خب روایت هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون روایت اعتبار نیست، روایت بیان واقعه. اصل امر اعتباریه، داری چی اعتبار میکنه؟ اعتبار که لغو نمیکنه که. خب در ما نحن فی هم مرحوم آقای خویی میگه شما میخوایی اینجا به بیان این آقای مستشکل بیایید استصحاب بکنید محلل العقل بودن یا محرم العقل بودن رو. خب این چه استصحابیه که ما بخوایم بریم سراغش؟ عبارتشون ببینید، و یرده ان جریان الاستصحاب به لحاظ مقام جعل اختصاص داره به اونجایی که اون چیزی که در شک دارید از احکام الزامیه باشه، یا موضوع احکام الزامیه باشه. او مایرز او الال احکام الالزامیه. چرا؟ به خاطر اینکه هیلتی تعلق و علیه الجعل مولوی، شاره میخواد جعل کنه، باید چیزی رو جعل بکنه که الزامی فایده داره. اما احکام ترخیصی مثل اباحه، مثل حلیت، اینا محتاج جعل نیست. همین مقدار که الزام درشون نبود، وجوب نبود، تحریم نبود، حلاله. خب حالا شما میخوای استصحاب بکنی چیو؟ بگی این حیوان در ازل حلال نبود و الان کماکان. این جاری نمیشه. و استصحاب عدم ازلی برای اثبات عدم حلیت جاری نمیشه. وقتی جاری نشد لا یمکن معه احراز این که این فرد تحت عام باقی. من حقیقت قضیه اصل مدعایشون که بحث کبرا باشه بسیار حرف خوبی، حرف کاملا درستی، اما واقعیش انطباقش بر بحث ما رو من نمیفهم. ما قرار نبود اینجا حلیت رو استصحاب بکنیم، اتفاقا قرار عدم حلیت رو استصحاب بکنیم. عدم حلیت هم موضوع حکم شرعیه. ما اگه تونستیم عدم حلیت رو استصحاب بکنیم، خب حرمت در میاد. حرمت چی؟ حرمت اکل، حرمت شرب، بطلان نماز در میاد. دقت کنید این 3-4 دقیقه رو ببینید. داستان از این قرار بود، میگفتیم یه عام میداریم، البول و نجس الا ما یوکل. حرب میخواست بیاد استصحاب عدم ازلی بکنه، بگه این ما لا یوکل است. این استصحاب چرا ثمره نداره؟ میگه این مالا یوکل است، حلال نبود و الان کماکان. اولا نمیخواد حلال بودن استصحاب بکنه، باید حلال نبودن استصحاب بکنه. حلال نبود و الان کماکان، بعدم با این حلال نبودن ثمره برای استصحاب بار میشه. من حقیقتش به نظرم شاید افتادگی داره، نمیدونم. اما مسئله ای که وجود داره، پاسخ اصلی اینه که اولا ما میگفتیم عام فوقانی نداریم و اون روایت محمد ابن مسلم و اینا منصرف به بول انسانه که اصلا عام فوقانی نداریم. عنوان غیر معقول اللحم هم عنوان مشیره، لذا استصحابش فایده‌ای نداره. میگفتیم باید راجع به فرد فرد بریم، یه همچین قاعده‌ای که ایشون آورده نداریم. استصحاب عدم ازلی محل بحثه، نمیگیم غلط فعلا، باید بحثش رو به طور مفصل بکنیم. امروز ان شاء الله به حمد الله بحثمون در رابطه با دیگه نجاست خرع و بول تمام، تا فردا وارد موضوع بعدی بشیم.